بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. سلام. سلام به همه شما بینندگان عزیز. سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکره. سلام به شما که بیداری و خوابتون حمده. سلام به شما که روز و شبتون نوره. اینجا سمت خداست که از شبکه سه سیما تقدیم حضورتون میشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. امروز شنبه است. جناب حاجی رنجبر مهمان برنامه سمت خدا هستند. آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما بینندگان بسیار عزیز و نازنین این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم با آرزوی سلامت و سعادت برای همه.
بسیار متشکرم. عرض کنم به حضور شما دوستان عزیزمون، با حاجی رنجبر قراری گذاشتیم و اون هم این که از سعدی بگیم و سعدی خوانی کنیم و از لطافت‌های دین بشنویم. امروز هم این اتفاق خواهد افتاد. یه سری ابیات راجع به انتخاب کردن که انشالله به موقعش تقدیم حضورتون میشه. منتها قبلش من خواهش میکنم از هر کجا که ایشون صلاح میدونن شروع بکنن.
شما دقت کردید که این تکنولوژی هرچی بیشتر رشد میکنه، محصولات تجاری هم خیلی ظرافت بیشتری پیدا میکنن، اساسا کارشون، کاراییشون، کاربردشون بیشتر میشه. مثلا یادتون باشه رایانه اولین باری که مثلا آمده بود بازار چه حجمی داشت، چه ابعادی داشت، چه سایزی داشت، اصلا چه شکل و قیافه‌ای داشت و الان چه سایز و ابعادی پیدا کرده. رایانه میسازن اندازه کف دست مثلا،
مینیاتوری شده.
یا همین تلفن های همراه، گوشی ها، یادتون باشه چه شکل و قیافه ای داشت و چه کاربردی داشت و الان چقدر ظریف و جمع و جور شده. اساسا در انسانم رشد یک همچین پیامدی داره. کسانی که یک رشد عقلانی پیدا میکنن، محصولاتشون هم ظریف‌تر میشه، جمع و جورتر میشه، کاربردی‌تر میشه. چون میدونید ما آدم‌ها هر کداممون یک کارخانه جاتیم، واقعا یک مجموعه از کارخانه‌های عظیم و معظمی هستیم. مثلا تو همین مجموعه دهان ما یک کارخانه چند کار است. یکیش تولید سخنه، تولید کلامه، اونم با چه موادی؟ مواد مصرفی این کارخانه هوای آلوده است. حالا برای ما که هوای خیلی آلوده است، چون ما هوای آلوده تهران رو مصرف میکنیم، بعد به صورت بازدم که میشه آلوده تر میشه، بعد با همین هوای آلوده تر سخن میسازیم، کلام میسازیم و این هم معجزه بزرگیه. واقعا برای اینکه معجزه خوب برای شما ملموس بشه، دقیقا شبیه این است که یه موتوری، موتورسیکلتی به روغن سوزی افتاده باشه، از لوله اگزازش دود غلیظ و سیاهی میزنه بیرون. حالا یه مخترع بیاد یه دستگاهی رو اختراع بکنه، نصب بکنه اون سر لوله، همین که این دوده های آلوده میاد تبدیل بشه به شعر حافظ مثلا. که شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کان شاهد بازاری این پرده نشین باشد. دود بشه یک همچنین کلام وزین و سخن بلندی و این تو وجود ما خدا قرار داده. واقعا یعنی یک دستگاهی در این دهان ما هست که میاد از همین هوای آلوده سخن میسازه، کلام میسازه. حالا اگر این گوینده این سخن، سازنده این سخن از جهت عقلانی رشد کرده باشه، به هر اندازه که رشد بکنه، سخن او ظریف‌تر میشه، کاربردی‌تر میشه، جامع‌تر میشه، کپسولی و جمع و جورتر میشه. اینه که علی علیه السلام فرمود اذا تم العقل نقص الکلام. وقتی عقل آدمی رشد میکنه، به کمال میرسه، سخنش کوتاه میشه، سخنش جمع جور میشه، اصلا کلماتش کلمات قصار میشه، در کوتاه ترین جمله گاهی بلندترین مطلب رو بیان میکنه. من نمونه عرض کنم، ببینید مثلا سهراب سپهری انصافا یک کسی است که از جهت عقلانی و عقلانیت رشد بالایی داشت. ببینید گاهی در ضمن چندین کلمه کوتاه چه حقایق بلندی بیان میکنه. برویم از سایه نی، برویم از سایه نی، چهار تا کلمه است ولی چه حقیقتی رو داره بیان میکنه. شام نی وقتی برابر آفتاب قرار میگیره سایه پیدا میکنه، ولی چه سایه ای؟ با این سایه شما به خونکی میرسی؟ یعنی ظهر گرمای تابستان اگه پناه ببری به یه سایه نی شما خونک میشی؟ شما از آسیب آفتاب در امان میمانی؟ میگه این آدم هایی که تو میمانی مثل نی، یعنی نگو من زیر سایه شما، من زیر سایه شما، سایه اینا مثل سایه نی تو رو خونک نمیکنه. بیا زیر سایه خدا که شجره طوبی است، اصلها ثابت، فرعها فی السما. اصلا چرا توی حج به حاجی میگن زیر سایه نرو؟ خودش درسه یا پیامه، یعنی بیا زیر سایه خودم، زیر سایه هیچکس نرو. خب برویم از سایه نی، خیلی کوتاه اما خیلی بلند.
چقدر لطیف و نقص،
چقدر لطیف و نقص بفرمایی شما. یا خود سعدی ما گاهی در کوتاه ترین جملات، ترکیبات، بلندترین و بالاترین حقایق رو در اختیار ما میگذاره. به علاوه این که کلام سعدی بارها عرض کردم، تعمد هم دارم روی این نکته، ریشه داره، یعنی ریشه در کلام خدا داره، مستند. البته نه همش، چون واقعا همش هم اینطوری نیست، نقص های بر سعدی وارده، چون بالاخره انسان معصوم نیست، ولی قالب سخنانش ریشه داره، ریشه در آیات الهی داره،
معرفتی پشتشه.
دقیقا هم سعدی هم حافظ که میگفت شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، علت ماندگاری اینها هم به خاطر همین پشتوانه است. یعنی اگر این پشتوانه معرفتی نداشتن اینقدر دوام نمی آوردن، اینقدر جاودانه نمی شدن. حالا همون سعدی شما نگاه بکنید که میگم هم کوتاه هست هم ریشه دار هست، دو تا آیه قرآن رو برداشته، من یعمل مثقال ذره خیرا یره، میگه هر کسی یه کار خیری ولو کوچک ولو ناچیز، اصلا به اندازه ذره که به چشم آدمی نمیاد، اگر کسی انجام بده پاداشو خواهد دید. در یه آیه دیگه میاد میگه من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، اگر یه کسی یه کار مثبتی انجام بده ده ها برابر خدا به اون پاداش خواهد، ده برابر به اون پاداش خواهد. دقیقا مثل این پله برقی ها دیگه، شما پا میذاری رو پله اول یه قدم بیشتر بر نمیداری، ولی این ده پله شما را بالا میبره. میگه توی دستگاه خدا میکنم چین دستگاهیه. خب این دوتا آیه رو که شما به علاوه هم میکنید نتیجهش این میشه که هر کار خیر کوچکی پاداشی عظیم دارد. حالا سعدی این دوتا آیه رو برداشته یه داستان میگه در دو بیت و این دو آیه رو واقعا نقاشی میکنه. داستانش هم اینه، یه وقتی یه کسی داشت از یه کوچه میرفت، یه یتیم پا برهنه هم میرفت، یه خاری رفت توی پای این یتیم، نشست یه گوشه زار زار گریه. این آدمی که دید این صحنه رو رفت آروم این خار رو از پای یتیم بیرون کشید. بزرگ شهر هم داشت از اونجا میرفت این صحنه رو دید. خب این سکانس اولش تمام شد و رفت. بعد از یه مدتی اون کسی که خار از پای یتیم بیرون کشید میمیره، تشییع، دفن، تمام. بعد از یه مدتی اون عالم که تو کوچه داشت میرفت اون صحنه رو دیده بود این رو به خواب میبینه، این کسی که خار از پای یتیم بیرون کشید، که داره وسط یه گلزاری میره، یه باغای خیلی خرم، خرامان خرامان داره برای خودش میره. وقتی این بزرگ بهش میرسه بهش میگه چه خبر؟ میگه یاد تو اون روز تو اون کوچه اون خار از پای یتیم بیرون کشیدم؟ میگه آره. میگه تمام این گلها و گلزارها و باغ رو میبینی؟ میگه آره. میگه این پاداش همون یک خاره، یکی خار پای یتیمی بکند. قرآن میگه من یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی یه کار کوچکی انجام بده یه خیر انجام بده. حالا اومده مصداقیش کرده، خار از پای یتیمی کشیدن، چون کار کوچکی دیگه. بالاخره طرف مجتمع فرهنگی که نساخته که از خیر مدرسه ساز که نبوده که، یه خاری بیرون کشید. یکی خار پای یتیمی بکند، به خواب بندرش دید صدر خجند، بزرگ شهر خجند این رو به خوابش دید. همی گفت و در روزه ها میچمید، که از آن خار بر من چه گل ها دمید. داشت تو باغات بهش حرکت میکرد، به اون بزرگ گفت یادت اون خار من از پای اون یتیم در آوردم، ببین چه گل ها برای من دمید، چه گل های سر راه من سبز شد. ببینید با چه لطافتی اون دو آیه رو بیان کرد و در کوتاه در این یعنی در دو بیت یک سخن نغز و پرمغزی رو بیان میکنه. به همین دلیل من اعتقادم اینه که سعدی ارزش بازخوانی داره.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. بخش مقدمه برنامه امروز ما سرشار از معرفت بود و سرشار از درس‌های آموزنده و اینکه چرا ما رفتیم سراغ سعدی و اینکه چرا ابیات سعدی رو انتخاب کردیم برای بازخوانی. دعوت میکنم بیننده یک میان برنامه باشید، سری میزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان ببینیم برای این لحظه و این ساعت چه تدارک دیدن. انشاءالله باز میگردیم در حضور حاجی رنجبر، چند تا حکایت رو خواهیم خوند، انشاءالله شما هم لذت خواهید برد. با ما باشید.
سپاس خدایی که بخشنده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. درود فراوان به پیغمبرم محمد که شد هادی و رهبرم. چراغ هدایت چو آیین اوست، نکوبخت آن کس که در دین اوست. زحمت پسندیده تر راه نیست، رهی بهتر از راه اسلام نیست. چو احمد مقام نبوت گرفت، دو دست تو دامان رحمت گرفت.
با احترام از شبکه 3 سیما با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم. مثل همیشه خواهش میکنم ازتون که نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با تلفن‌های روابط عمومی سازمان و روابط عمومی شبکه 3 سیما در میون بگذارید تا انشاءالله سمت خدای تقدیم حضورتون بشه که شما میخواید. بناست قدم به قدم گام برداریم به سمت خدا. از سعدی گفتیم، حالا میخوایم یه حکایت از بوستانش بخونیم و انشاءالله حاجای رنجبر به ما بگن که هر بیتش سرشار از چه نکاتی هست. حاجا شما آمده ای؟
بله بسیار.
فرمود گرت رفت از انداز بیرون بدی، چو دانی که بد رفت نیک آمدی.
ببین وقت شما توی جاده دارید میرید، مثلا 1000 کیلومتر هم رفتید، میفهمید که اشتباه رفتید. همین که بفهمید اشتباه رفتید برمیگردید دیگه. مثلا شروع بازگشت شما وقتی است که بفهمید آقا من این راه رو به اشتباه آمدم. ولو 1000 کیلومتر آمده باشی برمیگرد. سعدی همینو میگه. میگه کسی که میره تو مسیر خلاف، مسیر خطا، مسیر بدی، اگر بفهمه که توی مسیر خلافه، فقط بفهمه، کافیه بفهمه،
خیلی نکته مهمه،
این بر میگرد. هر قدر هم دور شده باشه بر میگرد. میگه همونجا نقطه خوب شدن، همونجا نقطه نیک شدنه. گرت رفت زنداز بیرون بدی، چو دانی که بد رفت. همینقدر که بفهمه من اشتباه کردم، میگه همین که این احساس بهت دست بده نیک آمدی، من اینجا امضا میکنم، تعهد میدم که تو خوب میشی. فقط مهم اینه که بفهمی. حالا این فهم کی بر انسان اتفاق میفته؟ وقتی که انسان روی افکار خودش دوگم نباشه،
جمود فکری نباشه،
متعصب نباشه، نگه همینی که من میگم درسته، مداد صفت باشه. ببینید مداد با خودنویس فرقش اینه، مداد وقتی مینویسه هر چی مینویسه اجازه حق و اصلاح به شما میده، میشه پاکش کرد، ولی خودنویس اینطوری نیست. نوشتی نوشتی، انسان باید مثل مداد باشه، یعنی اجازه حق و اصلاح بده، اصلاح پذیر باشه، یعنی جایی برای بازگشت خودش میگذاره. خدا رحمت کنه مرحوم آوینی، چرا آوینی شد؟ فقط به خاطر همین یک ویژگیش. چون میدونید مرحوم آوینی در آثارش هست، در کتاباش هست، در سایتش هست، خودش رسماً اعلام کرده که من گذشته، من گذشته دیگری بود،
گذشته یک راه رفته با شما سخن
میگفت، یک راه طی شده گفت من با شما حرف میزنم. میگفت اصلا من یه آدمی بودم غربی نگاه میکردم، غربی فکر میکردم، غربی زندگی میکردم، حتی این کتابای غربی ها رو یه جوری دست میگرفتم که وارد دانشکده میشدم همه چشمشون به اون کتاب بیفته، احساس کنن که مثلا من اهل مطالعه هستم و اون هم اینجور کتاب ها رو مطالعه میکنم. اما همین مرحوم آوینی تعصبی و تعلقی روی این نگاه خودش نداشت، مداد صفت بود. لذا به محضی که امام آمد افکار امام رو دید، شنید، خودش میگه، میگه دیدم حق اینه، من اشتباه کردم. چی کار کردم؟ اومدم تمام نوشتهام و کتابهام و جزواتم رو ریختم توی گونی، سه تا گونی شد، همه رو کبریت زدم، آتیش زدم، گفتم اینا همش اشتباه است، اینا همش خطا است. حرف درست درمون همینه که این پیرمرد داره میگه، دقیقا همون وضعیتی که مولانا نسبت به شمس پیدا کرد. میدونید مولانا رفت سراغ شمس که آقا بیا راه به ما هم نشون بده، که خودش نقل میکنه توی دیوان شمس، گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری، گفت آقا تو برای خودت یا شیخی هستی یا پیشوایی هستی، همه دنبال سر تو راه میفتن، تو کی حاضری و میتونی بیای برابر من جولید زانو بزنی؟ گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری، شیخ نیم پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت آقا من هیچ تعلقی به این چیزها ندارم، به این عنوانها ندارم، همه اینها رو به خاطر تو دور میریزم، من میخوام شاگردی تو کنم. بهش گفت، یه گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم، دود پراکنده شدن. آقا من همه اینا رو دور میریزم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدن. گفت آقا تو برای خود خیلی یال و کوپال درست کردی، گفت همه رو میریزم، همه رو کنار میزنم. و همین کارم کرد، شمس تبریزی از اون یه شخصیتی خواهد درست کرد که الان توی قلب مسیحیت توی دنیای آمریکا بیشترین هوادار و مشتری داره. مرحوم آوینی هم دقیقا نسبت به امام کمچین وضعیتی داشت، یعنی حقیقتا نسبت به افکار خودش تعلق خاطر نداشت، تعصب نداشت. و برای اینکه ما تعصب نداشته باشیم و این تعصب سراغ ما نیاد، این جمود سراغ ما نیاد، یک راه باید طی کنیم، و اون یک راه هم این که اینقدر قاطعیت روی افکار خودمون، روی داوری های خودمون، روی پیشبینی ها و پیشگویی های خودمون به خرج ندیم. ببینید اگر یک مربی قبل از بازی گفت تیم من بی شک بی تردید 100% از این زمین برنده بیرون میاد، اگر اینجوری اعلام کرد تو رسانه ها، گفت تیتر شد، فردا اگر بازنده آمدن بیرون، اینجاست که این میبینه آقا من باید خورد بشم. برای اینکه خورد نشه همه چیز رو باید خورد بکنه، بازی رو باید خورد کنه، بازیکن رو باید خورد کنه، داور رو باید خورد کنه،
متوسم به چیزایی میشه که نباید بشه.
دقیقاً مثل یه کودکی که میخواد یه پروانه تو هوا بگیره، هزاران شاخه گل تو باغچه زیر پای خودش له میکنه تا این یه پروانه رو بگیره. اینم برای اینکه شخصیت خودش رو بتونه پروانه وار حفظ بکنه، خیلی از حقیقت ها رو لگدمال میکنه. اما اگه از همه ابتدای بازی بگه بازیه، فوتباله، برد و باخت داره. ما هم کار کردیم، تمرین کردیم، شاید بازنده شاید برنده، تا خدا چه بخواد. این وقتی بازنده از زمین میاد بیرون، راه بازگشت برای خودش گذاشته، هم طعنه ها کمتر متوجهش میشه، هم خودش شکسته و خورد نمیشه و همیش اتفاقی پیش نمیاد. لذا یکی از راه هایی که انسان میتونه آلوده به این تعصب ها نشه همینه که بابا ما از خدا که بالاتر نیستیم، که خدا که دنیای علم و معرفت اینقدر قاطعانه حرف نمیزنه، میگه روزه بگیرید، این کار کنید، اون کار کنید، لعلکم تفلحون، شاید تا فردا مچشو نگیری. میگه فلانی که روزه میگیره، فلانی که صف اول نماز بود، پس چرا سرنوشتش این شد؟ یه راهی میگذاره که فردا بتونه حرف بزنه، بگه فقط این نبود، من که از اول گفتم شاید که. توجه میکنیم
همه راه ها رو نبندیم،
همه راه ها رو نبندیم، همیشه بگیم شاید، چون یک طرف قضیه ماییم، یک طرف قضیه هم واقعا خدا است. علی علیه السلام فرمود، تو نهج البلاغه میفرماد، فرمود من خدا رو از کجا شناختم؟ از فسخ عزائم شناختم، دیدم من امروز 100% میگم این اتفاق میفته و نمیفته.
پس این چیزی هست،
پس یک چیزی هست.
حالا نکته شروعی که شما گفتید، حالا ببخشید من دارم الان باید بریم سراغ بیت بعدی، این نکته شروع، در واقع نقطه شروع خیلی نقطه خوبیه، اون حکایتی که قطعا حالا دوستان خوبمون هم شاید باش برخورد داشتن و دیدن و مطالعه کردن، دزدی که رفته بود بالا دیوار یه خونه، دید عابدی داره قرآن میخونه، رسید به این آیه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، وقتش نرسیده که دل آدما نرم شه، اونایی که ایمان آورده، و گفت چرا، اونجا میشه نقطه شروع. و این نقطه شروع به نظر من خیلی خوبه، آدم نباید ناامید باشه. بله،
هیچ کس، اتفاقا کسانی تو این بازی برنده شدن که اگر قرار ناامیدی باشه مال اونا باید باشه. و اصلا روایت داریم که شما در هر چیزی ناامیدتری امیدوارتر باش. اصلا شما شب وقتی به اوج سیاهی و ظلمت میرسه صبح طلوع میکنه، خورشید میاد، خورشید که اول شب نمیاد، چون ظلمت اول شب با آخر شب خیلی فرق و فاصله داره. میگن وقتی دیگه ظلمت به اوج خودش میرسه، اون وقت وقت آمدن صبح. لذا میگن وقتی زمین پر از ظلم و جور میشه، اون خورشید هم طلوع میکنه، امام زمان علیه السلام هم ظهور میکنه. ظلمت وقتی به اوج خودش برسه، اون نور.
خیلی خوب، خیلی خوب. بله، فراش و چوبینی ره صلح باز، کناگه در توبه گردد فراز.
علی علیه السلام یه تعبیری داره تو نهج البلاغه، می فهمد الان عملو، بیاد همین الان دست به کار بشید، ول اقلام و جاریه، همین الان که قلم دست فرشته هاست و دارن می نویسن، هر حرکت ریزی که شما انجام بده اینا می نویسن. قرآن هم که میگه در مقابل هر عمل ریزی هم که پاداش عظیمی وجود داره. واقعا هم همینطور است. هر روایت داریم که اگر یه خانومی به همسرش یک لیوان آب از روی رغبت، از روی محبت تعارف کنه، این عمل ریز و ناچیز مساویس با این که یک سال تمام شبها تا صبح شب زنده داری بکنه، تمام روزها هم روزه داری بکنه، یک همچین پاداش عظیمی در پیش داره. خب فرشته ها دارن اینا رو می نویسن، الان عملو و الاقلام و جاریه و الابواب و مفتوحه، حالا که درها بازه،
پشو وقتشه دیگه،
یعنی واقعا هر کس بخواد بیاد راهش میدن. دلیلش هم همین گرفتاری های ماست. دلیل این که درگاه خدا، دستگاه خدا رو همه بازه، همه مشکلاتی است که همه کم و زیاد درگیر و دست به گریبان. چرا؟ ببینید قدیما این کوچه‌ای بودن خیلی تنگ و باریک بودن، به یک کوچه‌ای گفتن کوچه‌ای آشتی کنون. چرا؟ چون دو نفر که با هم قهر بودن، یکی از این طرف میرفت، یکی از اون طرف میومد، اینا وقتی که به هم میرسیدن، چشمشون به چشم هم میافتاد، تنشون به تنه هم میخورد، بالاخره سر گله گذاری و حرف اینا باز میشد، همونجا با هم آشتی میکردن. چی باعث این آشتی شد؟ اون تنگنایی کوچه. او باریک بودن
راه فراری نبود.
خدا وقتی بخواد بین خودش و بندش آشتی برقرار بشه، یه تنگناهایی ایجاد میکنه که این بنده بره سراغ اون و اون آشتیه شروع بشه. حالا کی هست که تو عالم مشکل نداره؟ کی هست که گرفتاری نداره؟ این گرفتاری ها پس به خاطر صلحه، پس معلومه در بازه. اگه در بسته بود که این اتفاقات نمی افتاد. سعدی هم همین میگه، میگه فراشو بجم چو بینی ره صلح باز. تو که میبینی راه صلح و آشتی بازه، دلیلش همین گرفتاری ها و مشکلات خودته. که ناگه در توبه گردد فراز. اما همیشه اینجوری نیست. گفت آنچه دیدی برقرار خود نماند، وانچه بینی هم نماند برقرار. خدای ناکرده انسان یه لحظه سردرد میگیره، میره بیمارستان، سریع عکس برداری، نتیجه عکس که دکتر میبینه، یه نگاهی به شما میکنه، یه نگاهی به عکس میکنه، میگه متاسفانه شما این مشکل داری، این تومور رو داری، خیلی بمونی یک ماه دیگه. اینجا میگن در توبه دیگه بسته میشه، چون تمامه. اینه که خود همین سعدی یک جایی یه حکایتی داره، میگه به دختر چه خوش گفت بانوی ده، که روز نوا برگ سختی بنه، همه وقت بردار مشک و سبوی، که ناگه ز بالا ببندند جوی. و دخترم همیشه این جوی تو آب تو ده روان نیست، همیشه آب نداره ها. هر چه ظرف و ظروف داری پشت همین الان پر کن، شاید یه لحظه دیگه بستن. اینه که سعدی میگه آقا یه مرتبه این در فراز میشه ها، بسته میشه ها، بجون فراشو چو بینی ره صلح باز، که ناگه در توبه گردد فراز.
مرو زیر بار گناه ای پسر، که حمال عاجز بود در سفر.
ببینید ثواب کار مثبت، کار خیر مثل باله، آدمو بالا میبره. سعدی میگه گناه مثل باره، آدمو فرو میکشه،
سنگین میکنه.
هرچه هم کوچک باشه، چون ما یک مسیر طولانی در پیش داریم، گناه کمش هم سنگینه. الان این لیوان شما الان یه لحظه در دست بگیرید مثلا 200 گرمه، اما اگه قرار شد 2 ساعت اینو دست بگیرید، این 200 گرم وزن 4 کیلو 5 کیلو 10 کیلو پیدا میکنه. میگه گناه درسته کمه، چیزی نیست، ولی تو یک مسیر طولانی در پیش داری، این سنگین میشه. اینجوری که الان هست نمیمونه. مضافاً بر این که ببینید گناهان کوچک مقدمه هستن برای گناهان بزرگ. امام رضا علیه السلام فرمود از صغائر و من الذنوب طرق الى الكبائر، گناهان کوچک پیش در آمد و زمینه هستن برای گناهان بزرگ. دقیقاً این خانم‌ها وقتی میخوان یه پارچه رو شکاف بدن، مثلا چاقوی قیچی دم دست ندارن، با این نوک دندانشون یه شکاف کوچولو میدن، بعد راحت تا آخر میرن. میگه گناهان کوچک مثل همون شکاف کوچکه. شما تو صحرا دیدید میخوان آتیش بکنن، هیزم‌های بزرگ هست، هیزم‌های ریزم هست، از هیزم‌های ریز شروع میکنن، چون اون هیزمی که میتونه هیزم‌های درشت روشن بکنه، همین هیزم‌های کوچک و ظریف هست.
ظریفی هم میگفت آجابا که اصلا گناه کوچیک وجود نداره، گناه یعنی نافرمانی خدا، و هر نافرمانی که از شما صادر بشه این خیلی بزرگه.
حالا ما اصلا فرض ولی میگیریم کوچکه، ولی میخوام بگیم کوچک نمیمونه. این سهراب سپهری قبل از انقلاب اون شعر معروفش که گفته بود که آب را گل نکنیم در فرود است انگار کفتری میخورد. ها یکی از این نویسنده های نقد تند و تیزی بر علیه این نوشته بود که به تو هم میگن شاعر، به اینا میگن شعر. مرد ناحسابی آمریکا داره رو سر مردم ویتنام بمب های ناپال میریزه، اینا رو دود و خاکستر میکنه، بعد تو دغدغه آب یک کبوتر داری که حالا گلالود باشه یا نباشه. میگن سهراب سپهری جواب کتبی به این نداد، ولی یه وقتی توی یک مجلسی توی محفلی اون رو دیده بود، بهش گفت من نقد تو رو خوندم، حالا جوابشم از زبان خودم بشنو. گفته بود جوابت چیه؟ گفته بود ببین، اگر اونها همین دغدغه‌ای که من دارم داشتن، یعنی دغدغه آب یک کبوتر داشتن، هیچگاه بر سر مردم هم جنس های خودشون هم نوعهای خودشون آتش نمی ریختن. مشکل اونا همینه، همینجاست، نسبت به این چیزهای ناچیز و حقیر سهلنگار شدن تا به اونجا کشیده شدن. همین فردوسی میدونید زمان محمود غزنوی بود، محمود غزنوی صفاک به تمام معنا بود، کشتن آدم ها براش آب خوردن بود. اما همین فردوسی در همون زمان گفت میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این در حقیقت داشت به مردم گرا میداد. میخواید سرنوشت شما سرنوشت محمود غزنوی نباشه، نسبت به همین چیزهای هیر حقیر حساس بشید، نسبت به یه مور حساس بشید، به این راحتی اینا رو زیر پا له نکنید.
از اینجا شروع میشه،
از همین جا شروع میشه. محمود غزنوی از همین جا شروع کرد، شما شروع نکنید. اینه که سعدی میگه مرو زیر بار گناه ای پسر. زیر بار گناه، هر گناهی، کوچک و بزرگ نمیگه، چون اول به قول شما هم کوچکش بزرگه،